جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. حمله مرگبار به دفتر روزنامه شهر آناپولیس در امریکا، گزارش انتقادی امریکا درباره وضع قاچاق انسان در ایران، انفجار در گردهمایی مردم در لوگر افغانستان و 8 کشته، مرگ یک کولبر بر اثر تیراندازی ماموران در مرز پیرانشهر، عکس‌های برهنه مدل بلژیکی در بیت المقدس، دیدار پوتین و ترامپ ماه آینده در هلسینکی، تمجید خامنه‌ای درباره اعدام محمد سلاس از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، اعتصاب بازار ایران و فشار به کابینه حسن روحانی و حمایت نماینده روسیه در سازمان ملل متحد از حضور ایران در سوریه.
حمله مسلحانه به دفتر روزنامه کاپیتال گاست شهر آناپولیس ایالت مریلند آمریکا حداقل 5 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس مرد مهاجم را دستگیر کرده است. هویت یا انگیزه مهاجم اعلام نشده، اما پلیس میگوید که او یک مرد سفیدپوست 30 ساله ساکن مریلند است که تحت بازجویی قرار دارد. تیراندازی حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی شروع شد. کارکنان روزنامه میگویند که مهاجم از آن طرف یک درب شیشه‌ای تحریریه را به رگبار بست. پلیس اسامی قربانیان را اعلام کرده است. یکی از آنان دستیار سردبیر روزنامه بوده است. پلیس میگوید که مهاجم نارنجک‌های دودزا داشت. یک منبع پلیس به شبکه CBS آمریکا گفته است که مهاجم کارت شناسایی به همراه ندارد و به نوک انگشتانش آسیب وارد کرده بود تا از طریق اثر انگشت شناسایی نشود. پلیس میگوید روزنامه کپیتال گاست اخیراً در شبکه‌های اجتماعی به صورت جدی تهدید شده بود. نیروهای پلیس محلی و ایالتی در کنار ماموران نهادهای دیگر از جمله پلیس فدرال FBI بلافاصله به محل اعزام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه توییتر اعلام کرد که درباره حادثه به وی گزارش شده است. او با قربانیان و خانواده‌های آنها ابراز همدردی کرد. در پی این حمله پلیس در شهر نیویورک به طور احتیاطی شماری مأمور بیرون ساختمان روزنامه نیویورک تایمز مستقر کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در یک گزارش سالانه خود ایران را در زمره کشورهایی قرار داده است که حداقل ضوابط لازم برای مقابله مؤثر با قاچاق انسان را رعایت نمی‌کنند و در این زمینه تلاش عمده‌ای انجام نمی‌دهند. ایران همچنین در کنار برمه، جمهوری دموکرات کنگو، عراق، مالی، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن به استفاده از کودک سرباز در جنگ متهم شده است. گزارش قاچاق انسان در سال 2018 که روز پنجشنبه 28 ژوئن منتشر شد میگوید که ایران علارغم پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، اطلاعاتی درباره تلاش‌های خود در این خصوص منتشر نکرده است. مقامات آمریکایی همچنین به گزارش‌ها درباره اعزام اجباری شماری از نوجوانان افغان ساکن ایران به جنگ سوریه اشاره کرده و نوشته است دولت ایران همچنین از شبه نظامیانی که در عراق می‌جنگند و به استخدام و استفاده از کودک سرباز مبادرت کردند حمایت مالی می‌کند. انفجار یک بمب در گرد همایی فراخوان صلح در ولایت لوگر در جنوب کابل جان دست کم 8 نفر را گرفت. این گرد همایی در شهرستان چرخ ولایت لوگر برگزار شده بود و مقامات گفتند که 4 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. سخنگوی والی لوگر گفته که مقامات چگونگی این حمله را تحت بررسی دارند. در پی آتش بس 3 روزه عید فطر میان نیروهای دولتی و طالبان، گرد همایی ها برای فراخوان صلح در این کشور در هفته های اخیر افزایش یافته و چندی گروه برای صلح خواهی از ولایات مختلف به جانب کابل راه پیمایی کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، در پی تیراندازی ماموران به سوی کولبران در مرز پیرانشهر، یک کولبر به نام شوان محمودزاده جان خود را از دست داد. در چند سال گذشته، ده‌ها کولبر که نان‌آور خانواده‌هایشان بودند، با گلوله مستقیم ماموران مرزی ایران کشته شدند. سال گذشته به دنبال گزارش وضعیت اسفناک کولبران، موجی از همدردی مردم، مطبوعات و برخی از مقامات ایران با کولبران به وجود آمد. در آن هنگام کمیته حقیقتیاب مجلس به منطقه مرزی رفت و قول رسیدگی داد. بر اساس این وعده ها قرار شد کولبران بیمه شوند و به آنها اجازه داده شود تا با خودرو کالاهای خود را حمل کنند. اما یک سال بعد نه تنها آن وعده ها عملی نشد، بلکه دولت تصمیم گرفت مرزها را مسدود کند. یک مدل بلژیکی با انتشار عکس‌های برهنه خود در مقابل یکی از مقدس‌ترین اماکن مذهبی یهودیان در بیت المقدس، خشم آنها را برانگیخته است. ماریسا پاپن روی پشت بامی که مقابل دیوار ندبه قرار دارد، عکسی برهنه گرفته و منتشر کرده است. خاخام مسئول دیوار ندبه این اقدام خانم ماریسا پاپن را اقدامی تأسف‌بار توصیف کرده است. سال گذشته هم خانم پاپن بعد از گرفتن عکس‌های برهنه در یکی از معابد مصر، مدت کوتاهی در بازداشت به سر برده است. این مدل جوان در سایت اینترنتی خود سبک زندگیش را این گونه توصیف می‌کند: آزادی عریانی که در آن نقاب‌ها از چهره برداشته و به دریا انداخته می‌شود. اکثر تصاویر خانم پاپن او را به صورت برهنه در گوشه و کنار جهان نشان می‌دهد. این مدل بلژیکی در سایت خود مطلبی را تحت عنوان دیوار شرم انتشار داده و در آن نوشته است که تجربیاتش در مصر باعث شد که او بیشتر به شکستن مرزهای سیاست و مذهب تمایل پیدا کند تا در دنیایی که آزادی هرچه بیشتر جنبه تجملی پیدا کرده است، بتواند مذهب شخصی خود را نشان دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده در هلسینکی پایتخت فنلاند دیدار می کنند. کاخ سفید گفته است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 16 ژوئیه دیدار می کنند و درباره مسائل مختلفی مذاکره خواهند کرد. نشست رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به دنبال سفر جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا به مسکو صورت گرفت. آخرین دیدار آقای پوتین و ترامپ در نوامبر سال پیش در ویتنام بود. آقای ترامپ گفته است با رئیس جمهوری روسیه درباره جنگ سوریه و اوضاع اوکراین مذاکره خواهد کرد. علی خامنه‌ای رهبر نظام جمهوری اسلامی در دیدار با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دیگر مدیران ارشد قضایی از حکم اعدام محمد سلاس از دراویش گنابادی که پس از محکومیت در پرونده قتل چند مأمور پلیس به دار آویخته شد تمجید کرده است. آقای خامنه‌ای 6 تیر ماه 27 ژوئن حدود یک هفته پس از این اعدام گفته است تبلیغات علیه قوه قضاییه به گونه ایست که یک قاتل بیرحم که چند جوان حافظ امنیت را به قتل رسانده و در یک فرایند قانونی و منصفانه چند ماهه به جرم وک رسیدگی و محکوم شده است، مظلوم جلوه داده می شود و قوه قضاییه دلسوز و پیگیر حقوق مظلومین ظالم و متجاوز معرفی می گردد. زینب طاهری وکیل آقای سلاس که حکم اعدام او و نحوه دفن جنازه‌اش را غیر قانونی می‌خواند، ساعتی پس از اعدام موکلش بازداشت شد. در میان ناآرامی بازارها در ایران، رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تغییر تیم اقتصادی او شدند. رئیس دفتر آقای روحانی هم گفته ممکن است او از افراد جدیدی برای کابینه خود استفاده کند. به گفته محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس نامه درخواست تغییر کابینه را پیش از 180 نماینده مجلس امضا کردند. در کنار این نامه، محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که همراه با غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به حسن روحانی نوشتند که تیم اقتصادی او در وضعیت نابسامان اخیر آمادگی یا توان لازم را ندارد. آنها از رئیس جمهور ایران خواستند که از نیروهای کارآمد جوان و چابک استفاده کنند. همچنین محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به خبرنگاران گفته است که رئیس جمهور ایران یک سال پیش در شرایط متفاوتی اعضای کابینه خود را انتخاب کرد و ممکن است آقای روحانی افراد جوانتر و با انرژی بیشتر را انتخاب کند که برای شرایط فعلی آمادگی لازم را داشته باشند. همزمان با اعتراضات اخیر در بازارهای ایران و اعتصاب و تظاهرات در تهران و چندین شهر دیگر، فشار بر دولت حسن روحانی افزایش یافته است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد حضور ایران در سوریه را قانونی خوانده است. همچنین او افزود اینکه ایران چه نقشی در سوریه و در کل منطقه ایفا می‌کند مسئله دیگری است. همچنین ایران از مدت‌ها پیش اذعان کرده است به اتهامات درباره ایفای نقشش در سوریه در قالبی گسترده‌تر مورد بحث قرار خواهد داد. این دیپلمات روس تأیید کرد ایران یک قدرت منطقه‌ای است و منافع مشروع در منطقه دارد و این منافع باید مورد توجه قرار داده شود. ایران از شریکان روسیه در حمایت از دولت سوریه در جنگ داخلی این کشور است. اسرائیل و آمریکا بارها بر ضرورت خروج ایران از سوریه برای حل بحران این کشور تأکید کردند.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحضار میرسونم. صعود معجزه‌آسای تیم ملی ژاپن به مرحله هشتم نهایی جام جهانی فوتبال. مبینا حیدری عضو تیم ملی جوانان کاراته بانوان کشورمان توانست با اقتدار تمام جواز حضور در مسابقات المپیک 2018 بوئنوس آیرس را کسب کند. تیم ملی نوجوانان کشتی آزاد ایران امروز صبح شنبه عازم مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در کشور کرواسی شد. خداحافظی تنی چند از ملی پوشان تیم ملی فوتبال کشور ما. اسماعیل حلالی پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت کسانی که میگویند تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جهانی خوش درخشید از فوتبال چیزی نمیفهمند. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران گفت برای بازی در اروپا پیشنهادهای قابل توجهی را دریافت کردم. بیرانوند اضافه کرد که اگر قرار باشد در آسیا فوتبال را ادامه دهم، ترجیح میدم در باشگاه پرسپولیس بمانم. تیم ملی فوتبال ایران دفاعی ترین تیم حال حاضر مسابقات جام جهانی 2018 روسیه لقب گرفت و تیم ملی آلمان هجومی ترین تیم حاضر در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.